خب در ابتدا بفهمید که اصلا صنایع تبدیلی یعنی چی و به یه تعریفی از صنایع تبدیلی بپردازید.
خب صنایع تبدیلی از اسمش مشخصه، مثلا مصداقش اینه که گوجه فرنگی که به هر حال برداشت میشه همش در اون روز، در اون هفته، در اون مدتی که ماندگاری داره قابل استفاده نیست، باید تبدیل بشه به رب، آب میوه. صنایع تبدیلی که آب میوه رو میتونن حفظ بکنن، ماندگاریش رو ببرن بالا. صنایع تبدیلی به این ترکیب از صنایع میگن، مثل نمیدونم حتی مثلا تبدیل گندم به آرد و ایجاد به اصطلاح یک محصول متراکمتر با حجم کمتر و ماندگاری بیشتر. فکر کنم در همین حد کفایت بکنه که در همه عرصه‌های کشاورزی، چه معمولی چه ارگانیک هم هست.
بفهمید صنایع تبدیلی کشاورزی چه نقشی در توسعه بخش کشاورزی و صادرات به عهده دارن؟
طبیعتاً نقش ویژه و نقش به اصطلاح اساسی داره در کشاورزی. اگه نباشه اون جی دی پی یا اون رشدی که کشاورزی میتونه ایجاد بکنه رو ایجاد نمیشه، تبدیل میشه به مشکل، پسماند، گرفتاری و بسلاحاز. پس 1% ویژه ای از کشاورزی این هستش که در زنجیره تولید حتما دیده بشه که در یک جایی بایستی صنایع تبدیلی برای اون محصول وجود داشته باشه، تقریبا برای اکثر محصولات. مگر محصولات تازه خوری که باز اونها هم حداقل بگیم صنایع بسته‌بندی، نمیتونم یه همچین چیزایی هم میتونه در مورد اونها ماندگاریشون رو ببره بالا. پس نقش مهمی داره و قسمت مهمی از تقریبا انتهای زنجیره تولید محصولات کشاورزی و حتما باید دیده بشه.
درسته. و چقدر در صادرات و صادرات حالا ایران به کشورهای دیگه و کاهش واردات تاثیرگذار هستن؟
خب در اینجا دیگه وقت شاخص ها و استاندارد ها و کیفیت ها مطرح میشه که نشون میده که توی زنجیره تولید یا از ابتداش یا حتی قبل از شروع و همچنین در طول فرایند تولید و خود زنجیره تولید داخل صنایع تبدیلی در اونجا هم بایستی کیفیت ها رو رعایت بکنیم. ممکنه یک کیفیت مثلا برای یه منطقه یه استان کفایت بکنه، ولی ممکنه برخی جاها نیاز به کیفیت های ویژه تری داشته باشن، کیفیت های خاص، استاندارد های خاص داشته باشن. این رو بایستی تأمین کرد. مثلا یه جایی ممکنه محصولات ارگانیک رو بپذیره، خب ما بایستی اون کیفیت رو در این زنجیره تولید و در صنایع تبدیلی هم رعایت بکنیم. و به این صورت اگر این تنوع رو هم از نظر کیفیت و استانداردها به دقت بتونیم رعایت بکنیم، لذا صادرات هم ممکنه. وقتی شما بتونی یک محصول رو با کیفیت مناسب نگهداری، من یه مقدار انگور قبل از عید گرفتم، اینقدر این انگور قشنگ به اصطلاح حفظ و کیفیتش خوبه که الان که روز 3 هفته ازش گذشته با همون کیفیت در یخچال ما وجود داره. یعنی نشون میده که ما میتونیم یک محصولی درست بکنیم، یه سیبی درست بکنیم که 2 ماه قابل خوردن نباشه، به خاطر که مثلا کلسیوم خوبی نداره، به خاطر اینکه مثلا ریز مغذی بهش ندیم. یه کسی هم مثلا من دیدم در اروپا سیبی تولید میکنه که شما سیبی که پاییز برداشت کردی تو خرداد و تیر و مرداد هنوز خوشمزه است، هنوز پوک نیست. اینا همش نشان از کیفیته. پس ما اگر صنایع تبدیلی رو جمع بزنیم با شیوه های کیفیت بخشی و کیفیت های عالی مثل ارگانیک، ما چرا میگیم ارگانیک؟ برای اینکه یک کیفیتی است که دیگرانی در دنیا طالبش هستن. باید الزامات درستش، نه ارگانیک الکی و دروغکی و اینا، نه برای صادرات درستش بکنه و اونا هم بپذیرن، نه اینکه بگن نه شما دارش تقلب میکنی. نه، پس ما اگر صنایع تبدیلی رو با کیفیت های متنوع ترکیب بکنیم، نه یه دفعه بگیم همه رو از این کیفیت بزنیم همه رو از اون کیفیت بزنیم، نه، یه موقع شما واقعا برای محصول تازه خودتون نیازی به کیفیت خیلی عالی ندارید.
درست.
این هفته برداشت کرده کشاورز میگه اینو من میبرم بازار روزی که ما در ایران هم تقریبا نداریم مگه در شهرهای شمالی و یه سری شهرهای محدود، میبرم آقا خودم به عنوان کشاورز پشت دخل وامیستم این محصول تازه خوری رو میدم میره. خب دیگه اینجا نه صنایع تبدیلی میخواد، مشتریش هم از قبل میدونه آقا من اینو میخوام همین امروز استفاده بکنم و از ویتامین های تازه این بهره ببرم.
بله.
پس یک مرحله اینه که کیفیت های ساده، کیفیت های تازه خوری اونا رو تامین بکنیم، یکی هم کیفیت های عالی رو تضمین بکنیم، ایجاد بکنیم، نظم آفرینی بکنیم، برش اشتغال زایی بکنیم، مثلا ارگانیک واقعی. خب اینا بیاد مشتری های خارجی رو هم شما میتونی به سبد تجارت اضافه بکنی و یک کار متنوع بکنی، نه فقط رو بازارهای داخلی یا مثلا میادین میوه و تره بار رو اینا متمرکز بشی، روی بازارهای خارجی هم میتونی با کمک صنایع تبدیلی، صنایع بسته‌بندی خوب متمرکز بشی. مثلا همون انگوری که حالا مثلا برات مثال زدم، برای من هم خیلی جالبه که مثلا همچی چیزی در ایران اونقدر قشنگ این رو در موقع خودش برداشت کردن، دیگه ساقه تحمل این انگوره قشنگ رو نداره.
دوست.
ولی معلومه که یعنی 6 ماه مونده، ولی اینقدر خوب دقیق عمل شده، حساب شده، فنی علمی کار شده که من الان ستایش میکنم، چون کم این صحنه‌های خوب رو میبینیم. الان برای من اونقدر جالبه که دارم برای شما تعریف میکنم و شاید شما هم بنویسیش.
بله دقیقا همینجور که در جریان هستین، صنایع تبدیلی و استفاده از فرآورده ها میتونه 20-30% در کاهش زایات جلوگیری به عمل بیاد. تو ایران هم که بیشتر میوه ها حالا معمولا دارن به زایع تبدیل میشن و همین دلیل حالا گرونی و حالا خیلی چیزای دیگه به وجود میاد. میشه در خصوص بحث کاهش زایات هم توضیح بفرمایید؟
یه بار دیگه این سوال تو بکنی دست حواستم پرد.
بله. نقش صنایع تبدیلی در کاهش زایات.
حضور درز بکنم که اینم به نحوی توی سوال قبلی میگونی.
بله
دقیقا. زایات یا حتی زائدات محصولات کشاورزی اینم قسمتی از برکته، یعنی بای پروداکت یا تولید جانبی هستش که اگر در اشتفت بکنیم هم نشان از این هستش که از تمام ارزش افزوده میخوایم یا اکثر ارزش افزوده ای که یک تولید داره میخوایم استفاده ببریم. نشون میده که ما نظم آفرینیم، ما میخوایم هم از زایعات هم از زائدات استفاده بکنیم، نه اینکه مثلا برامون بی اهمیت باشه اینو ببریم بریزیم توی زباله بعد دردسر اجتماعی ایجاد کنیم اینو برداریم ببریم نمیدونم بیرون شهر.
بله
اینا تو همون بحث های کیفیت به اصطلاح بالا مثل ارگانیک و اینا تدبیر شده.
درسته.
چرا دنیا مثلا به اون سمت داره میره؟ برای اینکه در اون میگه تو زائدات و همینطور زایعات محصولات کشاورزیت رو بکن کمپوست.
بله.
بکن ورمی کمپوست. خب
بله.
نذار اینا از بین بره، اینا رو کاری بکن برگ، اینا چیزاییست که از خاک برآمده و شما به جایی که کود شیمیایی بدی خب همینا رو اگه درست تجزیه بکنی برگردونی به خاک، خاک دوباره میوه میده و گیاه دوباره میوه میده.
درسته.
بس ما زایعات و زائدات هر دو رو دارم میگم.
بله.
میتونیم چون تفاوتایی رو داره.
بله.
اینها رو بایستی در سیستم های کمپوست.
بله.
و ورمی کمپوست، من تاکید میکنم رو ورمی کمپوست.
بله.
چون این موجود توانایی داره که از موجودات عالمه که توانایی داره خطاهای ما رو به نحوی آلودگی هایی که انسان ایجاد کرده نمیدونم انواع این میتونه ببره در درون بدن خودش تجزیه بکنه و تبدیل به یک ماده مفیدی بکنه که بعد تقریبا الانم گرانه. ولی ورمی کمپوست ارزش خیلی خوبی داره، مگه اینکه با روش های دانشی که الان مطرحه اینقدر توسعه بدیم ورمی کمپوستو که قیمتش بیاد پایین، مردم بفهمن آقا خاکای ما ضعیفه، ما به جایی که به کود شیمیایی فقط وابسته باشیم بایستی خودمون ورمی کمپوستو کنیم، مدارس بلد باشن، مهد کودک ها یاد بدن، چون این چیز سالم و سیفی هست دیگه. که همه یه جوری کنار خونشون گوشه خونشون بتونن یه همچی چیزی رو تولید بکنن، آشنا باشن. کما اینکه در دوره تحصیل من یادمه که سوم ابتدایی یک عکس کرم خاکی جزء ضرورت‌های مثلا کتاب بود و هنوز من یادم مونده. حالا آیا الان هم مثلا تو مدارس چنین چیزی رو به عنوان اصل یاد میدهند یا نمیدهند که آقا یک پسماند خونگی تو باید جدا بکنی؟ خیلی زشته مثلا یه آدم دانشگاهی کسی حق نداره بگی من سرشلوغم مثلا، من نمیکنم، من این کارو میکنم. من آدم سرشلوغ سال هاست، شاید 3 دهه هست، من دارم تفکیک میکنم و با افتخارم این کارو میکنم. بقیه هم عادت کردن، یعنی میفهمن که ما حتی تو یه سفر هم میریم مثلا این کارو به طور عادی داریم انجام میدیم. برخی میرن سفر میگه آقا ولش کن اینجا دیگه، مثلا آتی کن همه اینا رو بده، ولی ما به راحتی نمیدونم پوست پرتقالمون رو جدا میکنیم، نمیدونم پوست میوه‌مون رو جدا میکنیم. و برخی میگن آقا چقدر پسماندهای تمیزی شما دارید. بله آتیش نکنیم، توفاله چای نریزی روش، یه چیز تمیزی میشه که شما یه موقع میری یه دامپروری رو میبینی اینم با خودت میبری مثلا میری. یا لطفا همه قرفه‌های پسماند شهرداری خوشبختانه پسماندها رو میگیرن و من امیدوارم که من این صحنه های بدی که میبینم در کناره یا پشت میادین میوه و تره بار و کلی محصول شما میبینی که به داخل سطل آشغال ها ریخته میشه و آب میره و این صحنه های زشتی، من امیدوارم که صنایع تبدیلی حتی در بخش پسمان، زائدات، ضایعات تو اونجا هم رشد بکنه. یعنی جوری باشیم که بلد باشیم از این مواد زنیم. البته ما حالا تو فیلم ها و اینا هم دیدیم دیگه، برخی جاها اونقدر شما میبینی آقا یک پسن پرتقال گندیده خراب رو میبرن مثلا تو سیستم مثلا تولید آب میوه، دیدی فیلم ها شکر الله بده میخوان بد نمایش بدن تولید کشور، که البته اینجوری نیست. معمولا ما افرادی که در کشور ما در تولید هستن خودشون عامل هستن، کسی نمیخواد نه محصول خودش از بین ببره نه محصول دیگران از بین ببره. اما پیش میاد دیگه یه نفر مثلا پرتقالی رو بد نگه داشته باشه و مثلا تبدیل به خرابی و ضایعات بشه یا در آستانه خراب شدن باشه، بخواد مثلا ارزان‌تر بفروشه به یه صنایع تبدیلی. ما میتونیم با کمک رسانه مثل دقت هایی شما ها دارید میکنید تجربیات خوب رو دونه دونه بگیم،
درسته،
آشکار کنیم که انگور اونجوری بمونه که فلانی ازش تعریف بکنه، چیکار کنیم که پرتقال اگرم حتی میبریمش انبار، اگه اون انبارم مثلا حرفه‌ای نیست، تازه ایجاد شده، آماتور خرابکاری میکنه، یا مثلا یه گوشش حداقل خرابکاری شده، هوا خوب نچرخیده، سرما مثلا بیش بوده یا کم بوده، خب اینا رو مثلا بهشون یه چیزی یاد بدیم که یعنی برید رو مصداقها. تو حرفهای کلی من هم نیستید، کما که میبینیم الان مثالهایی رو تو حرفام زدم که با این مثالها شما ها میتونید پیگیری کنید. مثلا برید توی صنایع تبدیلی استانتون بپرسی فلانی مثلا چه خرابکاری پیش میاد، من رسانه چجوری میتونم بگم که آقا پیاز رو اینجوری بده دست تو، سیب زمینی رو اینجوری بده دست تو که تو خرابیت کمتر بشه، یا این که حتی به ضایعات یا زائداتی رسیدی اینو چجوری باید تبدیل کنی که ارزش مناسبی داشته باشه. واقعتا کیفیت ها اینجا فرق میکنه. پس صنایع تبدیلی در بحث نه تنها محصول، بلکه در محصول های ضعیف با کیفیت کم یا احیانا به طور اتفاقی دچار کیفیتشون دچار تخریب شده، آه پیاز کاشتن یه دفعه هیچ وقت موقع فصل بارون نمیومد، بارون خورده گذاشتن خوش میشه برعکس خیس شده، چیکار کرد، چیکار باید کرد؟ اینا خب دستور العمل میخواد، اگه اینقدر بود چجوری بره تو کدوم صنایع تبدیلی، و اگر مثلا یه کیفیت دیگه داشت چجوری بره کجا. اینا همه برنامه‌ریزی میخواد، تقسیم وظایف میخواد، همه بدونیم اینا ارزش افزوده کشورمونه اگه بهش توجه نداشته باشیم، اگه براش آدم متخصص مشخص نکنیم، اگر تصمیم اجتماعی نگیریم، رسانه بهش توجه نکنه، خب اینا میشه نمیشه شغل.
درست.
ولی اگه ماها توجه بکنیم اینا میشه شغل برای برادر شما، خواهر اون یکی، نمیدونم دختر اون یکی، پسر اون یکی. بعد میبینیم کشور ما کم کم میره بالا و اینها تبدیل میشه به ارزش افزوده. پس جواب سوال شما اینه که صنایع تبدیلی در بحث ضایعات، زائدات، پسماند، تبدیل پسماند هم جایگاه خودش داره. محصول کشاورزی اهم از خودش، حتی خامش یه موقع است، مثلا محصول کشاورزی هنوز نرسیده ولی صنایع تبدیلی میگه بیارش برای من بلدم اینجوری مثلا تبدیلش بکنم فلان، یا میگه فلان محصول باید برسه در این لحظه میشه بیاد تو صنایع تبدیلی، یا میگه حتی خراب بشه، نمیدونم پسماند بشه، از توی میادین میوه و تره بار من بلدم با این فرمول جمع بکنم، حداقل مثلا تبدیلش بکنیم به ورمی کمپوست، تبدیلش میکنیم به کمپوست.
بله، حالا همونجوری خودتون اشاره کردین، ما یه سری ضعف‌ها تو حوزه باغداری و کشاورزی هم داریم، یا حالا کشاورزا و باغدارا ما هنوز آشنا نشدن با یه سری استانداردهایی که بتونن اون محصول حالا به کارخونه یا یه سری جاهایی که خواهان این مواد هستن هنوز آشنا نیستن. حالا بعد چیکار کنیم که باغدارا و کشاورزای ما اون استانداردها رو رعایت کنن و اصلا چه استانداردهایی رو اینا میتونن رعایت کنن؟
سوال خوب و حرفه‌ایه ولی جوابش بسیار دشواره. جوابش اینه که یک، بایستی ارزش افزوده واقعی پیدا کنه. یعنی مثلا شما ببینید چرا انگلستان پوندش رو گران در دنیا نگه داشته، چرا اینقدر پوند از همه ارزها بالاتره؟ علت داره دیگه. وقتی شما خودت به خودت ارزش میدی، بعد سایر مسائل کارها هم ارزش پیدا. پس یک اینه که ما در ایران یک روزی تصمیم بگیریم ارزش واقعی محصولات کشاورزی رو به کشاورز بپردازیم، دست جمعی آوار نشیم رو کشاورز که نه تو ارزون بده.
درسته. بله،
این یه روزی باید برسه به این، یعنی ایران تصمیم بگیره بگه آقا من برای ارزش ملی پولم رو، ارزش واقعی مسائل مشاور، بس ارزش پول ما هم به یه حدی برسه که یه مثالی برای تران زدن. این سوالت گفتم سوال خیلی خوبی هست ولی جوابش دشوار، از اونجا شروع میشه. پس ما یک، کم کم بایستی ارزش محصولات کشاورزی در حد واقعی خودش برسه. وقتی یه چیزی ارزش پیدا کرد دیگه نمیذاره خراب بشه، نمیذاره تلف بشه، از بین نمیره. چی میاد؟ شرکت میاد، اون یکی میگه من اینجوری انبار درست میکنم، سرمایه‌گذاری براش میکنم. لذا کم کم وقتی محصولات کشاورزی ارزش داشته باشه، به نحوی باش بهتر عمل شد، اون کشاورز خودش دانش پیدا میکنه، آموزش بهش معنا پیدا میکنه. الان این داره رقیق میشه. این رقیق شده. حالا این الان یه جملات سختی بود، نمیدونم تو چی بنویسی، چی برای من بفرستی، من اصلاحش بکنم. یه خورده سنگینه این پاسخه.
درسته.
و یکی هم این که اون کشاورزها و کسانی که حتی صنایع تبدیلی روستایی و اینا دارن، خودشون حسب آموزش هایی که در تلویزیون داده میشه، در نمیدونم وقت های مناسب، در برنامه های مختلفی که دارن، نیروهایی که باید آموزش بدن در اونجا، ترویجی ها، نمیدونم نیروهای وزارتخونه های مختلف، بچه های اونا که میان تو دانشگاه تحصیل میکنن، همه اینو باید منتقل بشه که ببینید گوجه فرنگی اینجوری مثلا، یا اینقدر از گوجه فرنگی بره مثلا تو صنایع تبدیلی اینجوری میشه و قصه هاست. پس یه قسمتش بخوام تقسیم بکنیم جواب رو، یه قسمتش کارهای اساسی کشوره که ارزش بده یا ارزش محصولات کشاورزی ببره بالا، به شرط اینکه مثلا سایر قشرها هم دوچار مثلا مشکل نشن، اونا نگن نه خیر اگر مثلا شما نونو گیرون کنی یا نمیدونم فلان بکنی اینجوری میشه، آسمون به زمین میاد و اینا. اونا هم بپذیرن که آقا کشاورزی خوب برای هممون خوبه. درسته ممکنه یه روزی دو روزی برای یه کارمند تو تهران مثلا این سخت باشه، ولی در آینده بعد سود عمومی برای همه. این یک قسمت سخت و اقتصادی داره که نمیدونیم من شما بتونیم اون نگذیم. یه قسمت شما آموزش از و خواست کشاورزان هستش که بخوان اونام آموزش ببینن و نکات جالب سرمایه گذاری های تسهیل شده رو بتونن دریافت کنن و از صنایع تبدیلی کوچک تا حمل و نقل حتی درست بتونه ببره برسونه به اون، خاک رو جدا کنه از محصولاتش، نذاره با خاک ورده ببره تو تهران بعد دوباره اون خاک رو از تو سبزی بشورن بیا. این کارهای مقررات و ایناست که خودت میبینی کم کم داره انجام میشه دیگه.
دوست.
مثلا میگن سبزی اینجوری باید بیاد، اونجا باید شسته شه، اون آبان تمیز باشه اون بیا. قصه لحاظا این بس شد، قیمت و کارهای بزرگ و کلان که معمولا دولت ها انجام میدن و رسانه هم درش تحصیل گذار هست، مثل این سوال خوبه تو. دوم این که خود کشاورزان و متولیان بحث کشاورزی که در بحث آموزش تسهیلات و نمیدونم سرمایه گذاری برنامه ریزی بکنن و هم خودشون هم وزارتخونه های مربوطهشون میبرن. سوم هم که شد مقررات و دستورالعمل ها و نمیدونم استاندارد ها و کیفیت ها و قرارهای محلی و انضباط و که آقا اینجوری باید باشه تا کم کم ارزش کنه. این من این سه تا دسته به ذهنم میرسه که شما مرتبش میکنی و خودتون نکشید.
پس با توجه به صحبت های شما من چیزی که متوجه شدم الان ایران تو حالا در ابتدای این صحنه حالا هستش و خیلی راه داره که به اون جایی که باید برسه و صرف نه.
ایران در کشور قویه در صحنه تبدیل.
بله.
من آسیای میانه با یه هیئت بین المللی از فاو داشتیم بازدید میکردیم، شاید 30-40 نفر. اونا هی مرتب میدونی که بدونن مثلا منم یه ایرانی داخل اون مجموعه هستن، میگفتن این کارخونه رو ما از ایران خریدیم. در حال شما میبینی روسیه خودش بالاخره عظمتی داره میتونه در این صنایع اونا، ولی این همبند کردن اینی که این دستگاه و این نمیدونم قلتک و این ماشینالات پشت سر هم چیده بشه، این نشون میده که ایران سری از خلاصه سرها جدا داره و وضعیت خوبی در حتی ساختار صنایع تبدیلی داره.
درسته.
واقعا افتخار کنیم بهش و مثلا اون نمیگفت ما اینو از ترکیه آوردیم، ما از ایران آوردیم.
پس شاید آوردیم. درسته.
از نظر ماشینالات، دستگاه، تجهیزات خوبیم، اما ظاهرا هنوز اون نظم آفرینیه که این زنجیره ها رو به هم وصل کنیم، برای هر کدومش آدم مسئول باشه، یه تو از اینجا تا اینجا هست، یه تو یکی از اینجا تا اینجا هست و اینا رو جوری کنه که این محصول قشنگ تمیز بیاد بره تو صنایع تبدیلی و آخرش هم یه گوشهش، یه درصدش، دو درصدش، پنج درصدش بره تو بازارهای عالی.
درست.
ارگانیک از نظر من شاخص بازارهای عالی، یعنی اگه شما تو کشورت 1%، 2%، 5% ارگانیک داشتی، اینا رو تاکید میکنم روش، شما هم حتما یا تو رأس عنوانت یا یه گوشه های بولد کنی بنویسی. این عبارتی که تو میگی مثلا صنایع تبدیلی ما در ابتدای کاره، گفتم نه خیلی بعضمون از نظر صنایع تبدیلی خوبه، حتی برخی جاها شاید مثلا زیادی هم باشه، ولی برخی جاهای مثلا مهم ممکنه مثلا هنوزم کم داشته باشه.
درست.
الان مثلا مازاد تولید پرتقال ما چرا تبدیل نمیشه مثلا به نمیدونم مربای پرتقال، نمیدونم مربای ارگانیک پرتقال، آب میوه ارگانیک پرتقال؟ خب اینا نشون میده که تو مازاد داری، مازادت حالا به هر دلیل اون درخت ها رو حیف از می ببرین، او کشاورزا چرا باید مثلا پرتقالشون رو الان دیدی تا آخرین قیمت هم 8 تومن پرتقال خوب عالی کیلوی 8 تومن، یعنی تقریبا 1/4 دلار. کجای دنیا همچین چیزی پیدا میشه؟ تازه مشتری نهایی به اون بنده خدای کشاورز چقدر گیرش اومده نمیدونن چقدر بهش دادن. ما در تهران در مثلا 6 ماه بعد داریم مثلا پرتقال میزنیم 8 تومن 10 تومن.
درست.
این نشون میده یه ایرادی اینجا هست، نباید خیلی خوشحال باشیم، باید بگیم خب این مازاد تولید رو چقدرش باید میرفت میشد نمیدونم مربا، آب میوه، نمیدونم محصولاتی که حتی صادر بشه. بله حالا صادرات ما الان ممکنه که به دلیلی هم رقبت براش باشه هم رقبت براش نباشه، یعنی فرد میبینه نمیتونه، تحریم فلان چه اینا میشه، یعنی از صنایع تبدیلی خود اقتصاد این کارم اهمیت پیدا کرده دیگه. حالا فردا این با این پرتقال چند سال بهش نمیرسن، یارو دیگه مثلا ورمی کمپوست که نمیده هیچ، کود شیمیایی هم نمیده، بعد پرتقال کوچولو میشه، بعد نمیدونم مریض میشه، بعد شما میگی ای پرتقال وارد کنم، بعد اون یارو میگه آه اصلا باقم من میکنم ویلا، ولش کنی چی؟ پس اینا رو به هم رد بده، جملات قشنگی باید درست بکنی. ولی از نظر من در هر کدوم اینها من عوضی که کلی بگم کم است، بد است، اولیه است، خوب نیست، من اینجوری نمیگم. من میگم این صنعت، من نگاه میکنم ببینم چند تا چقدر پرتقال ارگانیک صادر میکنند، بعد پیش خودم میگم من به این صنایع میگم شما دارید زنجیره تولیدتون قسمتیشو میبرید تو عالی، مثل یه مدرسه است. من یه مدرسه اگر دو تا شاگرد اول مدرسه خوب نداشته باشه میگم کل مدرسه ضعیف.
درست.
اگه دو تا ردی نداشته باشه من میگم این مدرسه خوب عمل نمیکنه، داره به همه 18 و 19 میده.
درست.
چون من میام امتحان میکنم تو این بچه‌ها بایستی مثل فوتبال دو تا باید برن لیگ بالاتر، دو تا هم باید بیافتن تو لیگ پایین‌تر.
درسته.
ما صنایع تبدیلیمون هم شما اون دو تای بالاتر اونایی هستن که میگن ارگانیک. از نظر من بایستی 2-5% صنایع ارگانیک باشد، بتواند ارگانیک تولید بکند در همین حدود 2-5%، نمیگیم همش. بعد میتونیم بگیم این صنعت خوب است یا نه. پس همین الان ما در همین مصاحبهمون به این نتیجه خوبی رسیدیم، به یه عدد رقم قابل گزارش رسیدیم. میگیم آقا یه متخصصی به نام رضا پناه اعلام میکنه که ما شاخص رو برای اینکه متوجه بشیم که آیا صنایعمون خوب کار میکند یا نه، اتحادیه ها و وزارتخونه های مربوط بیان چک کنن ببینن آیا مثلا این پرتقال 2-5% ارگانیک صادر میشه در نوع خودش، در نوع مرباش، صنایع تبدیلیش، اینا همه شاخصه. اگه نبود من و شما باید نگران بشیم. شما به عنوان رسانه میگید یه ایرادی داره، من 3 سال دیگه اون موقع باید خبر نابودی مثلا صنایع باغداری پرتقال رو مثلا اعلام بکنم.
بله درست دقیقاً
گرفت، یعنی این مطلب یه خود پیچیده کردم ولی شد یه چیز تقریبا علمی و فنی.
بله. و سوالی که من نپرسیدم و باید بیان بشم بفرمایید.
ما به نحوی روی بحث ارگانیک به نظرم یه چند تا نکته گفتیم، بعد نیست من یه ذره ارگانیک رو حالا تبیین بکنم. برای مردم مثلا ممکنه ارگانیک یعنی بدون کود شیمیایی تولید کردن و بدون سم شیمیایی تولید کردن، و مثلا در بعد صنایع تبدیلی اینه که مواد افزودنی شیمیایی هم مثلا بهش اضافه نشه. خب اضافه نشه مگه خراب نمیشه؟ ولی ماجرا همینه، شما در مسیر تولید جوری تولید میکنی مثل همون انگوری که گفتم که روی این انگور نمیذاری آلودگی هایی بنشیند که بعد بیای مثلا تو صنایع تبدیلیش بری مواد افزودنی بزنی که این میکروب یا این مثلا مواد غریبه آلوده کننده نیاد بالا یا گرفتاری تو بسته‌بندی ایجاد نکنه یا قارچ نزنه مثلا این انگور. این کشاورزی ارگانیک یا صنایع کشاورزی ارگانیک که در هر دوش هست، که حتی قرار شد ما شاخص قرارش بدیم بگیم حتما یه چیزی حدود 2-5% بایستی تا حتی صادراتش رو ما داشته باشیم و سهممون از بازار جهانی بگیریم تا بگیم ما کار خودمون رو کردیم. این کشاورزی ارگانیک و این صنعت ارگانیک نه تنها اجتناب از مواد شیمیایی مصنوعی است، بلکه ثبت و ضبط داره، دقت داره، نوشتن داره، جوری که طرف مقابل چه مشتری ایرانی باشه چه مشتری خارجی بگه چه دفتری، چه دفتر دقیقی، معلوم یه ورق از این دفتر پاره نشده، حذف نشده، آفرین اینا چه دقتی دارن، چه ثبت و ضبطی دارن، چه رکوردینگی دارن، این ایران میشه بهش اعتماد کرد، به فلفلش میشه اعتماد کرد، به نمیدونم پستش میشه اعتماد کرد، به زعفرانش میشه اعتماد کرد. حالا میگیم آقا همه نمیتونن بنویسن، همه نمیتونن یادداشت داشته باشن، ما حتی تو کارشناسای مثلا وزارتخونمون هم این دقت و این سیستم رو نداره، این دانشگاهمون مثلا اینو یاد نداره که الان داده بریم نگاه کنیم آقا 2-5% صنایع و کشاورزان ما میتونن این کارو بکنن. میگی آقا کیا انجام داده؟ میگیم همین ترکیه بغل دست داره انجام میده. ترکیه بالای 50,000 تا کشاورز ارگانیک داره. یعنی چی؟ یعنی 50,000 نفر آدم داره که ثبت شده، این دفتر داره، این محل رکوردینگ داره، این نمیدونم یه سیستم دقیقی داره، داره اینا رو چک میکنه. خب اینا رو ما به نحوی اگر پیاده بکنیم در کشورمون و راضی نشیم به چیزای ضعیف، مثلا الان برخی ها میگن ما محصول سالم تولید میکنیم، مگر تو محصول ناسالم تا حالا تولید میکردی؟ تو باید بازداشت میشدی. مگه محصول سالم تولید کردن که وظیفت بوده؟ غیر این نباید میکردی؟ کشوریست که برکت داره، خاک داره، پول داره، سیستم داره، با تمام فشارها خودشو سرپا نگه داشته، الگو شده برای خیلی از کشورهای دیگه. شما تازه مثلا میخوای حرف از قدیم میزنی، الان برگردید همه این قضایی ها را 60 سال پیش 70 سال پیش، اون موقع کود شیمیایی نبود، سم شیمیایی نبود، تو داشتی ارگانیک تولید میکردی. خب حالا بیا دقیق شو، ساده انگاری نکن، اجازه بده تو محصولاتت ورمیکمپوست استفاده بشه، خاکتو برکت بده، خاکتو پر از مواد غنی بکن، جوری که این سیب اگه رفت پاییز توی سردخونه، جسد این سیب رو توی 2 ماه دیگه برن ندارن از مثلا سردخونه بیارن بیرون بگن آقا این داره میگنده. اینقدر سیب خوشمزه محکم باشه تو خرداد و مرداد سال دیگه هم بشه خورد. این میشه امنیت غذایی.
بله درسته و ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
من محمد رضا رضاپناه، رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران، با آدرس اینترنتی ibs.ru.ac.ir خب؟
بله.
و دانشیار مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.
بله. خوبه؟ خیلی ممنون، خیلی جامع و کامل توضیح دادید.
نظرم اون عضو هیئت مدیره تکنولوژی و نوآوری ارگانیک بین الملل هم خوبه. اونم
چشم، دستتون درد نکنه. مرسی.
اگه مطلبت آماده شد بفرستی برای منم، مثلا بگی 3 ساعت 5 ساعت نصف روز وقت داری نگاه بکنی، مطلبت رو برات اصلاح میکنم که یه موقع غلط چیزی توش نباشه.
چشم، براتون میفرستم. فقط با همین خطتون واتساپ تلگرام داری؟
من همین واتساپ هم دارم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوش بودم. خدا حافظ. خدا حافظ.